بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل بحث جمله سوم این حدیث که قرة عینی فی الصلاة، مطلب دیگری را طرح فرمودند و این است که صلاة از یک جهت به تقسیم دیگر منقسم می شود و این است که همونطور که خلق مصلی است بر حق، برای حق، حق هم مصلی است بر خلق، به استناد آیه سوره احزاب که فرمود و الذی یصلی علیکم و ملائکته. و اون صلاتی که در سوره احزاب هست و معنای همون تأخر خواهد بود و مصلی همون اسب متأخر و مسبوق است در مقابل مجلی، که معنای لغوی صلات که تأخر باشد در این کریمه محفوظ است، چه این که معنای لغوی صلات در کریمه سوره نور هم محفوظ است، کل قد علم صلاته و تسبیحه. و منظور از این کل یعنی کل واحد از حق و خلق، هر دو مصلی هن و هر کدام به صلات و تسبیح خود عالمن، اما حق مصلی است برای اینکه در سوره احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم، که حق مصلی علی الخلق است، و اما خلق مصلی است برای اینکه عبد مطیع مولاست و تابع پروردگار خود هست و یصلی له تعالی. کلون یعنی چه حق و چه خلق، قد علم صلاته و تسبیحه، و منظور از این صلات رتبه خواهد بود. اومد این آیه سوره نور رو هم به لسان اشاره معنا میکنن هم به لسان عباره، اما به لسان اشارت معنا میکنن یعنی کل واحد مصلی دیگری، اما به لسان عبارت معنا میکنن میگوین کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی کل واحد از اعیان، نه کل واحد از حق و خلق. هر عینی از اعیان خارجیه حق خود را به واجب تعالی را گرامی می دارد، تنزیه می کند به مانند کلون قد علمه، یعنی کل واحد از ممکنات. اونگا اگر کلون یعنی کل واحد از ممکنات قد علم صلاته، باید که این جمله به درستی معنا بشود، چون در متن آمده است که ای صلاته، ای صلاته و تسبیحه، ای رتبته فی التأخر. این رتبته فی التأخری که در متن آمده است باید معنا بشود. بنابر همون لسان عبارت که منظور این باشد کل واحد از اعیان ممکن صلات خود را می داند، یعنی رتبه خود را در تأخر می داند، معناش این است که هر موجودی از موجودات جهان امکان می داند که اگر ذات اقدس اله بر او صلوات نفرستد، او قدرت انجام صلات را ندارد. پس صلات خلق نسبت به حق متأخر از صلات حق نسبت به خلق است، یعنی اقیم الصلاتی که خدا امر می کند و نمازی که مصلین انجام می دهند، الذين هم في صلاتهم دائمون یا الذين هم في صلاتهم خاشعون و امثال ذلك، این صلات متأخر از صلات حق است. اول صلات حق است نسبت به خلق، بعد صلات خلق است نسبت به حق. چرا؟ برای اینکه اگر صلات حق نسبت به خلق نباشد و حق تعالی خلق را از ظلمت به عدم ظلمت عدم به وجود خارج نکند، هرگز خلقی نیست تا اینکه مسلی باشد برای حق. پس لولا صلات الحق علی الاب لما امکن ان یسلی الخلق للحق. اگر صلات حق بر عبد نمی بود، هرگز صلات خلق برای عبد میسر نمی شد، چون هر کمالی که عبد دارد مسبوق به افاضه و تکمیل حق است. البته این یه اصل قرآنی است. در قرآن کریم همه مواردی که کمال را خدای سبحان به خلق اسناد میدهد، این کمال را محفوف به دو فیض حق میداند. یکی فیض ابتدایی که از طرف حق نصیب خلق شده است و این خلق بیدار شدن و اون فیض را دریافت کردند و به وظیفهشون آشنا شدن و وظیفه را انجام دادن، و فیض دیگر آن است که بعد از اینکه خلق به وظیفهشون عمل کردن، حق تعالی میپذیرد و پاداش میدهد. همه کارهای خیری که از انسان نشأت میگیرد محفوف به دو کار خیر و دو افاضه الهی است. با یک افاضه شخص بیدار می شود به کار خیر انجام می دهد، با افاضه دیگر این کار خیر او پذیرفته می شود. اما در همه موارد که سخن از نقص و اسیان و فسوق و امثال ذالک است، مستقیما به خود خلق منسوب است. این اصلی است قرآنی و موارد فراوانی قرآن کریم از این قبیل دارد که نمونه از این موارد را سیدنا استاد رضوان الله علیه در بحث توبه مطرح کرده. ایشون اونطوری که یادم است در خصوص مسئله توبه گوشه ای از این اصل فراگیر قرآن را بیان کردن. فرمودن توبه یکی از کمالاتی است که نصیب انسان صالح می شود، و این توبه ای که نصیب انسان صالح می شود مسبوق به یک توبه و ملحوق به توبه دیگر است. اول توبه خداست بر عبد، دوم توبه عبد است به سوی خدا، سوم مجددن توبه حق است بر عبد. بیان ذالک این است که توبه به معنای رجوع به انعطاف و بازگشت است. تا لطف حق تعالی منعطف نشود علی العبد و فیض حق به سوی عبد بر نگردد، عبد بیدار نمی شود. و وقتی بیدار شد رجوع می کند الالله. وقتی رجوع کرد الالله، بار بعدی خدای سبحان که تواب است توبه این عبد عابق را قبول می کند. پس توبه در قرآن است، دو توبه مال خداست، یک توبه مال عبد است. توبه اول مال خداست، توبه سوم مال خداست، توبه وسط مال عبد است. توبه اول مال خداست در این کریمه و آیاتی از این قبیل استفاده می شود که متاب الله علیهم لیتوبو، منتها توبه حق علی العبد است نه علی العبد. تا تاب الله علیهم لیتوبو. وقتی فیض حق سبحانه و تعالی بر بنده ای نازل شده است، این بندگان بیدار میشوند و همانند عبد عابق به سوی مولا برمیگردند. تاب الله علیهم لیتوبو، ای لیتوبو الیهم. اول توبت الله علی العبد است، دوم توبت العبد الالله است، سوم باز ان الله یقبل توبت یأخذ سو صدقات و یقبل توبت عن عبادهی. این همان است که فرمود استغفروه انه کان توابا، امثال ذلک. خدا تواب است یعنی قابل توبه است، این توبه سوم است. این بحث رو ایشون در المیزان مبسوطن دارن، اما این گوشه ای از اصل کلی قرآنی است. اصل کلی قرآنی بر این است که در همه مواردی که فیضی نصیب عبد می شود، محفوف به دو فیض الهی است. با فیض اول عبد بیدار می شود، بعد به سوی حق بر می گردد و اون کمال را انجام می دهد. فیض بعدی حق اون کمال را می پذیرد، به ثمر می رساند و پاداش می دهد. یعنی رجع علیه نه علیهم. توبه حق علی العبد است و توبه عبد الی المولا است. اما نه، اون اولیش تکوینی نیست دیگر، سومیش هم تکوین است، دومیش تشریع است که وظیفه بنده است. اون هم وظیفه بنده تشریع نیست، عمل به شریعت است که کار تکوینی است. نه، اون که به همه است، در باره سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم هم باز رجوع کرده. بله دیگه، برای اینکه اون که سواء نسبت به اونها که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، نسبت به اونها تشریعا انذار هست. اصلا فرمود برو اینها را انذار کن، تنذر بهی قوما لدا، اینه که گوش به حرفت نمیدن. لد که جمع علد است، اینا علد الخصام. در یک قسمت قرآن دارد به این که تو برای کسانی انذار میکنی که حرف در اونها گوش بده، حرفت رو گوش میدن. انما تنذر من یخشاها. در طایفه دیگر قرآن فرماد اینایی که به حرفت گوش نمیدن اینا رو بترسان، لتنذر بهی قوما لدا، اینا رو بترسان، یعنی با اونا جدی برخورد کن، بالاخره اعلام خطر کن. نسبت به اونها اونا رو بترسان، یعنی راهنمایی کن، اعلام حجت کن. لذا فرمود انما انت منذر من یخشاها، یعنی انذار تو در اینا اثر میکنه، اما اعلان خطر را نسبت به کسانی که گوش به حرفت نمیدن، لتنذر بهی قوما لدا. بنابراین اون هدایت تشریعی شامل همه است که هدن للناس است، اما اون هدایت تکوینی است که قبل از اهتدای عبد است و بعد از اهتدای عبد. این اصل شریف قرآنی است، من البدعه الالختم، در همه موارد هر جا کمالی نصیب انسان می شود، محفوف به دو تکمیل الهی. اگر علمی نصیب کسی شده است، او علم الانسان ما لم یعلم هست، بعد توفیق و مقدمات تکوینی رو فراهم میکند، بعد این شخص به راه میافتد، بعد خدا به او پاداش میدهد. اگر کمالات عملی هست، افاضه حق از اون طرف شخص رو بیدار میکند، شخص به راه میافتد، بعد خدا دستشو میگرد پاداش میدهد. هر کمالی خواه علمی خواه عملی از عبد نشأت بگیرد محفوف به دو تکمیل الهی است. تکمیل اول ابتدایی است که دست او را گرفته بیدارش کرده، تکمیل دوم تکمیل نهایی است که به عنوان پاداش مطرح است.
در اینجا آیا منظور از این درود که خدا بر بندش میفرسته یعنی
حکیمی نیست دیگه، یعنی فیض دارد، فیض دارد، قلبش روشن میکند، شرح صدر میدهد و مانند آن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. حالا این اول صلات حق است علی العبد، بعد عبد بیدار میشود، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. عبد یصلی لله، بار سوم ذات اقدس اله این صلات را قبول می کند و مسلین را، این جزء متقی را امثال ذالک می دارد که فی جنات و نهر و امثال ذالک پادش می دارد. ایصال الی المطلوب هست، راهنمایی تکوینی هست، غیر از راهنمایی و تشریعی که هدن للناس است به همه علی سوا راهنمایی کرده است. اما نسبت به اینها یه توفیقی است که فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا در سوره صف فرمود به من یؤمن بالله یهدی قلبه، این و من یؤمن بالله یهدی قلبه یه هدایت تکوینی است، یه گرایش علاقه خاصی انسان نسبت به عبادت پیدا میکند، عبادت برای او لذت دارد، سنگین نیست برای او، کلفت نیست برای او و مانند آن. درباره محبت هم همین طور است. درباره محبت می‌فرماید به اینکه قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. ظاهر این کریمه این است که محبت شما مقدم است، بعد محبت خدا متأخر. شما اگر محب خدایید پیرو به حبیب خدا باشید و نتیجه پیروی حبیب خدا حبیب الله شدن است، یعنی محبوب خدا شدن است. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پس خدا محب شما می شود به عنوان پاداش، شما محب حقید به عنوان کار. ظاهر این کریمه آن است که محبت خلق نسبت به حق مقدم است بر محبت حق نسبت به خلق، ولی در طایفه دیگر از قرآن با تقدیم ذکری می‌فهماند به این که این چنین نیست که چون شما دوست خدا شدید خدا دوست شما باشد، بلکه چون خدا شما را دوست داشت شما محب خدا می شوید. فسوف یعتی الله، این رو در سوره مبارکه مائده فرمود که من یرتد من کمندینه فسوف یعتی الله بقوم یحبهم و یحبونهم، به قوم که خدا اونها را دوست دارد اونها هم خدا را دوست دارن، که اول نام محبت اله را می برد بعد نام محبت خلق را. چون خدا محب اینهاست اینها محب حقن. و اما در موارد نقص و معصیت و امثال ذلک همیشه گسستن تناب را به خلق نسبت میدهد. فرمود ما تناب را محکم داشتیم الان محکم داریم، اونا رها کردن، اونها رها میکنن، ما کسی را فراموش نکردیم و نمی کنیم. اونا چون فراموش کردن فراموش شدن. نسو الله فنسیه هم، این طور نیست که خداوند کسی را فراموش بکند، اونها خدا را فراموش کردن، اونها دست از این حبل الله کشیدن، خدا هم فراموششون کرده است. هر از این است که یه اصل کلی قرآنی است که در همه موارد فیضی علمی یا عملی که نصیب خلق می شود محفوف است به دو فیض الهی، که یکی فیض ابتدایی است و این شخص را وادار به انجام اون کمال علمی یا عملی می کند، و دیگری فیض پاداشی است که بر این کمال علمی یا عملی او صحه می گذارد، رو اثر می دارد. می فرماید به این که بر لسان عبارت که ما بخواهیم آیه سوره نور را معنا کنیم، این می شود که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی کل واحد از موجودات جهان امکان می داند که صلات او و رتبه او متأخر از صلات حق است، صلات حق مقدم است و صلات او متأخر، یعنی هو الذی یصلی علیکم مقدم است. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون متأخر است. اونگاه فیض دیگری نصیب نمازگزارها می شود که قرآن وعده داد، اون فیض سوم است، اون مرحله سوم است که در حقیقت صلات عبد محفوف به مرحله اولا و مرحله ثانیه قرار می گیرد. خب این کلون قد علم صلاته و تسبیحه در ذیل بخش دیگر دارد که او به ما تصنعون خبیر است و اینا. اونگاه در این زم دو تا معنای دیگر برای متن هست رو اختلاف نسخه، که اونها رو باید از رو بخونیم و خیلی مهم نیست، و بعضی از نسخ هم تعبیر مثلا تندی دارد که ایشون میفرمان این نسخه ها تام نباشد بهتر است و اینا، با ادب عبودیت باید مناسب باشد. اونگاه میفرمان به این که رو این اصل که هم خدا مصلی است هم عبد مصلی است و معنای صلات در هر دو یه جامعی دارد، منتها در هر جای به سبک خاص ظهور میکند، رو همین معنا می شود ام من شئن الا یسبح به حمده را هم به دو جور معنا کرد. ام من شئن الا یسبح به حمده این است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق است و محمد حق است، حامد حق است. اگر چون که ما همون معنای متعارف را بگیریم، یعنی هر موجودی حق خود را تسبیح می کند و تحمید دارد، و اما اگر چنون چه ما این معنا را در نظر گرفتیم که اون حق محض چون معروف هیچ کسی نیست، نه مفهوم حکیم است نه مشهود عارف، قهرن نه معبود اهل عقل است و نه معبود اهل دل، زیرا عبادت فرع بر معرفت است، حالا یا با برهان یا با عرفان، اگر ذاتی را کسی نشناسد توان عبادت را ندارد. پس تسبیح و تقدیس متوجه اون ذات نیست، اون هویت مطلقه منزه از تسبیح و تقدیس ماست. خب پس اون ذات را کسی دسترسی ندارد تا تسبیح کند، میماند تعین او که همون نور السماوات والارض است. چون این نور و سماوات و الارض مطلق است و در هر مقیدی حضور دارد و در هر متعینی حضور دارد و هر متعین اون مطلق را، یعنی این اطلاق تعینی را در خود میبیند، و اون اطلاق و اون اطلاق است در هر جا سناگوی خود هست و مسبح و حامد هست، هم در نشأه اسماء الهیه تسبیح و تحمید راه دارد، هم در مراحل خلق و کون تسبیح و تحمید راه دارد. پس هر چیزی همون طوری که این نور و سماوات و ارض که متعین نیست و مقید نیست و مطلق است او را تسبیح می کند، اون نور و سماوات و الارضی که با او متحد است لاب الممازجه، در مرتبه او هم حضور و ظهور دارد، او را هم تسبیح و تحمید می کند. در حقیقت هر چیزی خودش را تسبیح می کند، خودش را تحمید می کند. و این معنا را یه مقدار بازتر ذکر می کند، میگن به این که خدای هر کسی برابر با فهم همون کس است. این که میبینید 72 ملت یا بیشتر هر کدام خدای خاص دارن و هر کدام دیگری را طرد میکنن، برای آن است که هر کدام برابر با یافته خود یا با فهمیده خود روبرو هستن. فهمیده هر کسی یا یافته هر کسی، این دست بافت خود اون شخص است، نه اون خدای مطلق. و انسان دست بافت خود را، محصول کار خود را دوست دارد و او را ثنا میکند. این که کل ما ممیزتموه بادق و عانیکم، که در خیلی از این کتاب هست، و مخلوقون مثلکم مردودون الیکم، اگر با تنزیه محض همراه نباشد، اونجه را که شما در ذهنتون دارید و به ذهنتون آوردید یه موجود محدودی است، اینم مخلوق است مثل شما. در حقیقت انسان، هر کسی این مخلوق دست بافت خود را، این مصنوع خود را دوست دارد و او را تحمید میکند، او را نوازش میکند. و کمن کسانی که بیرون بیان بگن این اونچرا که من با برهان رو محاصره کردم، خدا اعزی از آن است که در محور برهان من خلاصه بشود، زیرا در برهان یک مستدل است و یک استدلال است و یک دلیل است و یک مدلول. اون که نور السماوات و الارض است، هم مستدل را احاطه دارد، هم استدلال را در بر گرفته، هم فهم را، هم مفهوم را، هم دلیل را، هم نتیجه را، همه و همه را احاطه کرده و در رفته بدون اینکه با چیزی ممزوج بشه. اینکه انسان در برابر او قرار میگیرد، خود را مقابل او میبیند، او را جدای از خود، خود را جدای از او، به او میگوید ایاک نعبد، در حقیقت کل ما میستموه بعدق ما اوها کم کم و مخلوق مثلکم مردودون الیکم. این است که هر کسی بالاخره دست ساخت خود را دوست دارد و دست بافت دیگری را نمیپذیرد. و اگر یه مقداری از اینها بالاتر می آمد، جور دیگر فکر می کرد، و یه مقدار از اینا جلوتر می رفت، یه قدی بازتر فکر می کرد. اون طوری که زاهد خدا را می شناسد، اون طوری که عابد خدا را می شناسد، اون طوری که اشعری خدا را می شناسد، اون طوری که معتزلی خدا را می شناسد، یکی خدا را دارای صفات زائد بر ذات می داند، یکی خدا را فاقد صفات می داند منتها نائب مناب موصوف می شمارد، یکی خدا را دارای صفاتی که عین ذات است می شمارد، و صدها فرقه ای که هر کدام به نوبه خود خداشناسی دارن، همه اینها برمی گردد به همین کل ما میستموه به ادق معانی کم یا اوهام کم و مخلوق مثلکم مردود الیکم. بنابراین هر کسی اله خود را دوست دارد، و سرش اینه که چون خودش را دوست دارد، چون خودش را دوست دارد، محصول فکر خودش را یا محصول شهودش را هم دوست دارد. او یسنی علیه، پس این من شیر لا یسب به او به حمد خودش، که ضمیر به حمدهی به خود اون شی برمیگردد نه به حق. و این است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ذات اقدس اله عرض کرد که لا احسی ثناء علیک انت کما استیت علی نفسی، تو فقط بر خودت ثنا میگویی و حامدی، ما احسای ثنا نداریم، برای اینکه تو اونطوری که هستی، نعمتهای تو اونطوری که هست، نه نعمتهات قابل احساست و نه تو اونطوری که هستی قابل معرفتی. اگر ما عرفنا که حق معرفتک حق است و خدای سبحان هم معروف کسی نخواهد بود، پس مسنی و محمود کسی هم نخواهد شد. این رو ذکر میکنم. بله اش مردود است، منحصر نکنید، بگید ما عرفنا که حق معرفته، اون اعتراف در کنار این معرفت باشد محضور ندارد. اونگاه یه اختلاف نظری هست بین جناب قیصری و استاد بزرگوارش برهم کاشانی که آیا اون چرا که مصنف در متن گفته است این ناظر به آن است که انسان کامل حق شناخت و قدرت شناخت را دارد یا ندارد. از فرمایش مرحوم کاشانی برمی آید که انسان کامل قدرت شناخت دارد، زیرا انسان کامل به همراه نور و سماوات و الارض چون منزه از تقید و تعین است، هر جا او ظهور کرد بلا امتزاجین، این هم او را مشاهده می کند بلا امتزاجین. اوست که می تواند حق را تسبیح کند و عبادت کند. اما جناب قیصری می فرمان به این که اون ولی کامل، اون عارف کامل گرچه می تواند مظهر اسماء حسنا باشد، اما نه دفعتن. هر تجلیک با هر نامی برای قلب انسان و کامل ظهور کرد او پذیراست، اما دفعتن نیست. پس اون چرا که مصنف فرموده است که لا یسعه شی، چیزی وسعت حق ندارد، با اینکه در بحث‌های قلب فرمود که قلب عارف وسیع است و میتواند حق را بپذیرد، این راه حل تناقض اون نیست که شیخ و در استاد مرحوم کاشانی فرمودن. راه حل تناقض این است که ما میگوییم. بیان و زالش این است که مصنف در متن فرمود هیچ کسی نمیتواند حق تعالی را اون طوری که هست بشناسد و تسبیح و تحمید کند، البته تعین او را، نه ذات او را، ذات او که خارج از بحث است. الله را نها، این نور و سماوات و ارض را، چون هر موجودی بالاخره متعین هست. در بحث‌های قلب بودن که قلب عارف کامل میتواند اون مطلق را بشناسد و ثناگوی اون مطلق باشد. ظاهر این دو سخن تفاوت هست، هم جناب کاشانی و هم جناب قیصری در صدد رفع این تناقضند. منتها مرحوم کاشانی می‌فرمان تناقضش به این است که اون چه که در اونجا فرمود قلب عارف، اون معیار است، یعنی قلب عارف چون منزه از تقید و تعین است و با مطلق همه جا حضور و ظهور دارد بلا امتزاجین، این خلیفه اون مستخلف است، لذا او را می تواند حمد و ثنا بکند. و اما متعین ها و متقید ها نمی توانند. جناب قیصری می فهمان راه حل تناقض این است که اونجا که فرمود مگر قلب مطلق عارف کامل، یعنی قلب عارف کامل می تواند جمیع اسما را بپذیرد اما نه جمعاً. هر وقتی مظهر نامی از اسما باشد، اینجا هم که فرمود هیچ موجودی نمیتواند حق را اونطوری که هست بشناسد به ثنا بکند، پس اون چرا که اینجا فرمود این است که هیچ موجودی نمیتواند حق را اونطوری که هست بشناسد به ثنا بکند. اونجا هم که قبلا فرمودن قلب عارف کامل توان اون را دارد، منظور اون نبود که توان اسما را جمعاً دارد، یعنی مجموع همه اسما یک جا جمع می شود دفعتن همه اونها را درک می کند، بلکه علت تناوب درک می کند. پس بین این حرف ها تفاوتی نیست، این دو جور را دارد. بله، این بنا به فرمایش مرحوم کاشانی است. چرا؟ ولی خب شاید ایشون بگن اون هم باز تعین است، تعینات است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 493. فرمودن که این کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این با دو لسان قابل تفسیر است، یکی لسان اشارت است و دیگری لسان عبارت. لسان اشارت همین بود که گذشت، و اما لسان عبارت فرمود و اما لسان و عبارتهی، یعنی لسان عبارت متن، نه لسان اشارت. و اما لسان و عبارتهی الذی هو لسان و ظاهر است، در برابر لسان اشارت که لسان باطن است، فمعنای متن این است که کل من الاعیان الموجودته قد علمه، کل من الاعیان الموجودته قد علمه رتبته فی عبادتهی و تسبیحه الذی یعطیه استعداده و هو تنزیه کل من الاعیان ربه على حسب استعداده من النقائص اللازمه العینی. هر موجودی حق تعالی را از اون نقصی که لازمه عین خود اوست منزه می‌داند، از نقص‌های دیگر خبر ندارد. نقصی که خودش درک می‌کند حق را از اون نقص منزه می‌داند. و علم کل واحد ان رتبته فی عبادته متأخرتون عن صلات ربه، متأخرتون عن صلات ربه، یعنی صلات خلق متأخر از صلات رب است. این قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این متأخر از هو الذی یصلی علیکم و ملائکته است. چرا صلات خلق للحق متأخر از صلات الحق علی الخلق است؟ برای دلیل، این اصل کلی است. فإنه لولا صلات الحق و رحمته الوجودیه، این منظور از صلات همون افاضه است، به دلیل اینکه در همون ذیل این آیه سوره احزاب این آمده هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. فانه لولا صلاته و رحمته الوجودیه و اخراجه للاعیان من ظلمات العدم الی الوجود و ظلمات الزلالت الی نور الهدایه و همچنین ظلمات الکراهت و العداوه الی نور المحبت و الولا و امثال ذلک ما کان احد من الخلق یسلی. خب این اصل مطلب تام شد. پس مطلب را، متن را گاهی به لسان اشارت و باطن، گاهی به لسان عبارت و ظاهر معنا میکنه. این تام شد. حالا پرداختن به اختلاف نسخه. فرمان فقوله، قول مصنف که فرمود فی عبادتهی، این متعلقون به رتبتهی، محل واسطه است برای رتبه، محل واسطه برای تأخر نیست، لا به تأخر. ای علم رتبتهو فی عبادت ربه، فی عبادت ربه و زمیر و یعطیه، یعنی زمیر مفعول عائدون الی کل، و فاعل این یعطی، این لفظ استعداد است که در متن آمده، یعطی کل واحد را، استعداد کل واحد، این یک نسخه. و فی بعض نسخ به جای فی عبادت ربه دارد ان عبادت ربه، نفی. روی این نسخه دوم فهین ازین یکونو، این کلمه ی ان عبادته، این محل واسطه است و متعلق است به تأخر نه به صلات. ظاهرن این جمله فی بعض نسخ ان عبادت ربه این زائد باشد. خب بنابر این که نسخه ان عبادته باشد نفی عبادته، و این ان عبادت مفعول واسطه باشد و متعلق باشد به تأخر نه به صلات، معنای متن این خواهد شد. معنای متن این می شود که کلون یعنی کل واحد از اعیان ممکن، قد علم صلاته ای رتبته فی عبادته، می داند که انها متأخرتون عن صلات ربهی له، که این عن صلات ربهی یا عن عبادت ربهی این محل واسطه است برای متأخرتون. متأخرتون عن صلات ربهی له و عبادت ربهی یا، خب حق به عبادت ربهی یا، حق چجوری عبادت کند او را؟ فهمد عبادت حق نسبت به خلق عبارت از ای بل ایجاد و ایصال الى الکمال و رحمت و المغفرت است. معنا این است کما قال فی مواضع اخر که فیعبدونی و اعبده، مصنف در جای دیگر این تعبیر را کرده است که من عابدم او معبود، او عابد است من معبود، که این را به لسان شخص نمیگوید، به لسان انسان میگوید. بعد میفرماد به این که لکن الاولین انسب الی الادب بین یدی الله تعالی. این اولین معلوم میشود که به فی بعض نسخ ان عبادت ربهی، این مثلا زائد نیست، دو تا نسخه باشد، سه تا نسخه است، نسخه اول و نسخه دوم و نسخه سوم، منتها تفاوت این باشد که فی عبادتهی ربهو یا فی عبادت ربهی. و فی بعض نسخ ان عبادت ربهی یعنی اضافه مصدر به فاعل باشد، نه اضافه مصدر به مفعول. در نسخه اول که فی عبادتهی است، یعنی فی عبادتهی ربه. در نسخه دوم که باز ان هست، ان عبادت ربهی یعنی ان عبادتهی ربه. در بعضی نسخ دارد که ان عبادت ربهی این اضافه مصدر به فاعل باشد. این اضافه مصدر به فاعل برخلاف ادب هست، اما اون نسخه اول و نسخه دوم که یا این معنا را ایهام ندارد یا اگر هست اضافه مصدر به مفعول هست، این انسب است از نسخه سوم که اضافه مصدر به فاعل هست، زیرا اضافه مصدر به فاعل برخلاف ادب هست. حق عبادت نمی کند، لکن الاولین انسب الی الادب بین یده الله تعالی. حالا باز ممکنه نگاه بکنیم ببینیم که نسخه بعد چی هست. خب فما من شیئن الا و هو یسبحو به حمد ربه الحلیم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح پروردگار حلیم خود هست. صفت حلیم برای خدا به این معناست ایاللذی لا یعاجلو بالعقوبه، شتاب نمی کنند در عقاب، و یعفو عن کثیر من السیئات، الغفور، الغفور هم هست، الغفور یعنی الذی یستر ذنوب الزوات را، چون از غفران از مغفر است و مغفرم یعنی ساتر. خب گناه ذات را می پوشاند. مغفرتی هم که ایشون معنا کردن غیر از مغفرتی است که در جای دیگه معنا می شود، ذات را با فنا، با افنا و با رسوندن به مقام فنا می پوشاند، مستور می کند. چون هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق است و ما هم به تفصیل عالم عالم و آگاه نیستیم، ولذالک لا نفقه تسبیح العالم را علی التفصیل واحدن بعد واحد، ای ولعجل ان لکل شیء تسبیحا خاصا و نحن لا نقدر علی الاطلاع علی تفاصیل الوجود و اسرارها اسراره کلها لا نفقه تسبیح العالم کله. می فرمان ما وقتی که ببینیم حق تعالی خودش مطلق است و قابل شناخت نیست و همه موجودات هم مسبب او هستند، ما از اسرار تفصیلی عالم با خبر نیستیم، لذا از تسبیح اونها خبر نداریم. این کلمه ما میشه لا یسبحو بحمد رب چون مأخوذ از آیه سوره اسراء است که امشن لا یسبحو بحمده، این رو میشه جور دیگه معنا کرد که هیچ موجودی نیست مگر اینکه در حقیقت خودش تسبیح میکنه. و سمه مرتبتون که یعود و زمیر، یعنی زمیر و به همدهی علال عبد المسبه فیها، یه مرتبی هم هست که این عبد حامد مسبه در حقیقت خود را تسبیح میکند، خود را تحمید میکند. این کلمه فیها یا به مرتبه برمیگردد یا به ثلاث برمیگردد. و سمه مرتبتون که مرتبه تفصیل هست، یعود و زمیر یعنی زمیر رو به همدهی برمیگردد علال عبدی که تسبیح میکند. ام من شیئن الا بسبهو به همده. خب فیها یعنی ای فی تلک المرتبه، یا نه فیها یعنی در اون صلات، و فیها ای فی تلک المرتبه و یعوج و یجوز و ان یعود زمیر و فیها الى الصلات. خب اون زمیر کجاست؟ اون مرتبه در کدوم آیه است؟ میفرمان و هیه فی قوله و ان من شئن لا یسبه و به همدهی ای به حمد ذالک الشی، هیچ چیزی نیست مگر اینکه به حمد خود تسبیح میکند. فالزمیر الذی فی قوله تعالی به همدهی این یعود علی الشی، و یعود علی الشی حمد یعنی ثنا. بعد معنای آیه چه خواهد شد؟ معنی آیه این است که این من شئن الا یسبهو به ثناء اهی علی نفسه، ای به ثناء الذی یکون علیه، یعنی بر خودشه. چرا؟ اونجا اصل کلی است که حق تعالی در مقامی بر مقام دیگر فیض میفرستد، اما این شخص که دارد تسبیح میکند جز آن است که معروف خود را تسبیح میکند. اینجا باید بگیم که معلوم خود را تسبیح میکند، معلوم او جز آن است که خودش از راه برهان به او رسیده است، خودش ساخته است. بالاخره در حد خودش هست دیگر. ای کما ان کل شیئن یسبح ربه المطلق و یحمده، همونطوری که هر چیزی مطلق را تسبیح می کند، همون شی که مطلق را تسبیح می کند همون شی در مرتبه مقید خودش را تسبیح می کند. ای کما ان کل شیئن یسبح ربه المطلق و یحمده او یحمده، کذالک فی مرتبت اخرى که مرتبه تفصیل است، یسبح نفسه و یحمده خودش را تسبیح میکند. فتنزیهه رب لربه تنزیه لنفسه، این که رب خود را تنزیه میکند در حقیقت خودش را تنزیه میکند.
خودش دیگه معنا ندارد دیگه.
چرا؟
هر چه هست دیگه او هست دیگه. این مرتبه چه هست؟ از مراتب همه الهیه.
بسیار خوب، مرتبه است از مراتب الهیه، نفس الهیه، چون در مراتب دیگر هم هست دیگه.
مراتب دیگر هم از همون مرتبه است دیگه، مرتبه دیگر نداریم شما.
نه، اون مطلق بیش از یکی نیست، اما مراتب که متعددن. هر مرتبه اون طوری که اشعری خدا را میشناسد میگوید صفات خدا زائده بر خداست، معتزلی میگوید تو قائل به قدمای سمانی هستی.
نه،
نه اونها حرفشون درست برای به حرف خودشون که میگن که بعض مراتب به نسبت به مراتب دیگر رحم نمی کند، در واقع یکی هم راه من محروم است، باید اینجا هم پیاده کنیم.
نه مزید که تعدد محفوظ است، حالا اون مرتبه در حقیقت به مقدار معرفت خود هند می کند، معرفت او به اندازه خود اوست دیگر. بله حالا بله، فتنزیه لربه تنزیه لنفسه، یعنی خود شخص دارد خودش رو تنزیه میکند، و حمده له حمد لنفسه، حمد این شخص نسبت به حق در حقیقت خودش رو دارد حمد میکند. این همان است که فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. فیعود الضمیر به حمدهی که در آیه است الا نفس شیء المسبح، پس ام من شیء الا یسبح به حمدهی، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خودش تسبیح میکنه. خب بیان ذلک چیست؟ فهم بیان ذلک این است که لان الهویت الاحدیه کما هی ظاهره بالمرتبه الالهیه و صارت معبوده للکل، همون طوری که در مرتبه الهیت ظهور دارد و به عنوان جامع ظهور می کند، اونجا تعین خاص ندارد، به لحاظ اون مرتبه معبود کل است. کذالک ظاهرتون فی المراتب الکونیه، که اینجا هم از مواردی که کون در برابر الهیت است، کون یعنی عالم خلق، که بارها ملاحظه فرمودید کون در عرفان غیر از کون در فلسفه است. در فلسفه کون مرادف با وجود است، ولی در عرفان مرادف با وجود نیست. کون به عالم خلق میگوین، به عالم حق نمیگوین کون. کذالک ظاهرتون فی المراتب الکونیه فهین ازن ازا سبه شیعون من الاکوان نفسهو، ازا سبه شیعون من الاکوان نفسهو یسبه الهویت الظاهرت على صورته وهی عینهم، اگر چیزی شی از اکوان خودش را تسبیح کرد، در حقیقت خدایی که به عنوان نور و سماوات و الارض است و در این مرحله ظهور کرده است محمود و مسبح است. این شخص معلوم خود را عبادت می کند، معلوم خود را تسبیح می کند، معلوم او دست بافت خود اوست، مجعول خود اوست، مخلوق مثلکم مردود الیکم. فهو المسبح والمسبح، خود این شخص، خود این شی، و هو الحامد والمحمود کما قل الله فی المعتقد که انه انما یسنی علی الاله الذی فی معتقده. تا کنون چند بار این مسئله را ذکر کردن، یکی در فصل هودی بود، صفحه 260 به بعد، در صفحه 260 اینجوری آمده است که ستون سمت چپ مس این است، ستون سمت شب صفحه 260 مس این است، و بل جمله فلا بد لکل شخص من عقیدت فی ربه که یرجع بها الی و یطلبه فی ذا تجلا له الحق فیها، یعنی در صورت عقیده عرفه و اقربه، و ان تجلا له فی غیرها انکره و تعوذ من، که همون حدیث مس تحول است، در یوم القیامه هر کسی به صورتی که آشناست حق برای او تجلی میکرده معمول است. این حرف ادامه دارد تا صفحه 261، در اونجا میفهمد وقد اعلم تو که به سبب الموجب لذالک فی ایاک انت تقید به عقد مخصوص و تو کفر به ما سوا، فی یفوت که خیرون کثیر بل یفوت که العلم بالامر علا ماه ولی لان الامر فی نفسهی غیر منحصر و انت جعلته محصورا فی ما تعتقده، فکن فی نفسه که حیولن لسور المعتقدات کلها فإن الله تبارک و تعالی اوسع و اعظم ان یحسره عقد دون عقد فإنه یقول فأینما تولوا فسم وجه الله و ما ذکر عینا من عینه. این چنین نیست، یک گوشه را اشعری فهمید و عبادت کرد، گوشه دیگر را معتزلی فهمید و عبادت کرد. این جنگ 72 ملت در حقیقت 72 هزار ملت است. وقتی انسان سراسر موحدان عالم را بررسی میکند میبرد به اینکه سخن از 72 نیست، 72 هزار هست و بیشتر. هر کسی ذات اقدس اله را به یک سبک خاص میشناسد. در فصل شعیبی هم یه بحث مبسوطی دارن در صفحه 283 همین شرح قیصری، صفحه 283 ستون سمت راست وسط های صفحه این است. همود فیزن کشف القطع این کشف لکل احد به حسب معتقده و قد ینکشفو به خلاف معتقدهی فی الحکم و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون فاکثرها فی الحکم کالمعتزلی یقولو یعتقدو فی الله نفوذ الوعید فی العاصی اذا مات علی غیر توبتن و کان مرحوما عند الله قد سبقت له عنایت بانه لا یعاقب. میفرماید چون آخر معتزلی قائلا به این که کسی که مبتلا به سیئه کبیره شد مغفور نیست، وقتی که در قیامت میبیند خدا خیلی از گناهکاران را میبخشد، بدال المعتزلی ما لم یکن یحتسب و ها کذا و ها کذا و ها کذا. اونجا هم تا یک دو صفحه دیگه در همین زمینه بحث کردم به این که شما بگویید خدا همین است که من شناختم و دیگری نه، اونطور نیست. اینجا هم میفرمان به این که قبلا هم گذشت، هر کسی خدایی را به سبک خود میشناسد و به همه او را عبادت میکند. او فقط یعبد نفسه و یعبد فکره. انما یسنی علی الاله الذی فی معتقده و یربط به نفسه ولکن ما کان من عمله فهو راجع الی. این در حقیقت حالا یا مشهود خود اوست با کشف و شهود دید، یا مفهوم اوست با برهان فهمید و مانند اون، یا متقلد اوست با ایمان تقلیدی درک کرد و شنید. فما اسنا الا علی نفسه. چرا؟ فانه من مدح الصنعه فانما مدح الصانع. اولا این دارد مصنوع خود را عبادت می کند و عبادت مصنوع به عبادت ثانه برمیگردد. او در حقیقت دارد خود را عبادت میکند، خود را ثنا میگوید. فانما مدح الثانه بلا شک فان حسنها و عدم حسنها راجع الی ثانه ها. حسن اون صنعت و عدم حسن صنعت به صنعتگر برمیگردد. و اله المعتقد مصنوع لسان ناظر فیه فهو صنعته. اله کسی که عقیده خاص دارد دست ساخت خود اوست و این صنعت خود اون ثانه است. فصناعه علی معتقده صناعه علی نفسه است. این در حقیقت که معبود خود را عبادت میکند، چون معبود او مصنوع اوست و صناع به مصنوع به صناع به ثانه برمیگردد، این در حقیقت دارد خود را صناع میکند. لذا بعدها میفهمون چاره جز زمینه اعتراف کنار معرفت نیست. یعنی ما در هر مرحله‌ای که رسیدیم این ما عرفنا که حق معرفت یک را باید بگیم تا بفهمیم به این که ما اون مرتبه الهیت را که ظاهر است در همه شؤون او را عبادت کنیم، نه این مراتب نازل را. این نما این است که من فهمیدم و غیر نه، این چنین نه. ما عرفنا که حق معرفته کنار این معرفت زمین بشود که ما فقط در حد الهیت اون نور و سماوات و الارض را عبادت بکنیم، نه داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه را بالممازجه بکنیم. اشعری بگوید همین است که من فهمیدم، معتزلی بگوید این همین است که من فهمیدم، 72 فرقه بگن همین است که من فهمیدم. یک ما عرفنا که حق معرفتک را کنار معرفت زمینه بکنیم این دیگه غایت عجز انسان است، دیگر غایت جهد و قدرت انسان است، بالاتر از این نمی‌رود. حالا بخواست خدا این بحث که تمام بشه، در این بازنگری این فصل محمدی صلی الله علیه و سلم چند تا مسئله است که باید حل بشه. حالا در این خلال باید اون مشکلات اساسی تر بشه بخواست خدا، که اگر فراغتی پیدا شد که اصلا آیا عرفان راه هست برای رسیدن یا نه، آیا اگر راه هست راه این است که این آیون ارائه دادن، یا این تمام راه هست، یا اصلا این چه که ارائه دادن این راه نیست، راه دیگه است. اونا دیگه اگر رسیدیم بحث میشه. و اما اینه که در این بازنگری ها این مسئله محبت و امثال محبت که هر نقصی که در عالم هست به خلق اسناد داده میشه، و هر فیضی که هست محفوف به دو فیض خدا